افتاد و چند شب هستش که مردم در خیابان هستند و یکی از مهمترین جبهه های این جنگ رو خالی نکردند. اینکه امام فرمودند من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین است، همین چیز هاست. امام با مردم انقلاب کرد، با مردم استکبار رو از ایران بیرون کرد و با مردم تونست جنگ رو پیروز کنه و این در واقع آینده رو این حکیم میدید. یک سوالی که غالبا این روزها حالا من مواجهه دارم، احتمالاً با خود شماها طرح بحث میشه، به نظرم اومد که خوبه درباره این سوال صحبت بکنیم. اون اینه که چرا ایران داره پیروز میشه؟ جنگ که تموم نشده، وسط یک جنگی هستیم که الانم در آستانه تشدید اون جنگیم. اما سوال اینه، حالا گیریم جنگ هم شد، دوباره این آتش جنگ دوباره تشدید شد، چرا ما میگیم پیروزیم و چرا پیروز میشیم؟ چرا خدا راه شکست را بر ما بسته است؟ این یک سوال مهمیه. جدا از این وعده الهی و اینها، من توجه شما رو میخوام به این پاسخ جلب کنم و این پاسخ یک افتخاری رو ایجاد میکنه که آدمها و افراد دیگر رو میتونه به نگاه انقلابی جذب کنه. چرا ما پیروز میشویم و چرا تا الان پیروز بودیم؟ اون چه چیزیه که ما رو بر ناوهای هواپیما بر، ما رو بر سامانه های گنبد آهنین، بر تاد، فلاخون، پیکان و و و بر F-35 غلبه میده؟ فقط دعاست؟ نه. وقتی انسان به صورت طبیعی این قدرت F-35، نسل پنجم هواپیماهای فوق پیشرفته، ناوهای هواپیما بر که رو هر کدومش 70 تا 50 تا هواپیما است میبینه، خب دو تا نگاه وجود داره. یک نگاه واقع‌بین میگه آقا خب کوتا بیاین، تسلیم شین. یک نگاه دیگه میگه خب شرف من، انسانیت من، منافع خودم، منافع ملی من اجازه نمیده. اما خب چجوری میشه در مقابل اینا وایستاد؟ اینجا عقلانیت انقلاب اسلامی به کار میاد. انقلاب اسلامی سالها خودش رو برای این جنگ آماده کرده بود. معمار این جنگ، معمار این طراحی این جنگ، معمار مواجهه با این جنگ، فرمانده کل قوا شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای بود. همیشه به آقا میگفتن از کران تا به کران لشکر کفر است، تسلیم شید. آقا چی میگفت؟ از ازل تا به ابد فرصت درویشان است، نگاه کنید صحنه رو. چی بود این معماری؟ دقت کنید، انما یا ربی سیهدین مال اینجاست. آقا وای نستاد که خب حالا ببینیم چی میشه، حرکت کرد. اون چی بود؟ یک کلان راهبردی که آقا داشت و این رو سازماندهی کرد، الگویی بود به نام جنگ نامتقارن. جنگ نامتقارن میگه یعنی چی؟ میگه آقا درسته من 30 ساله 40 ساله مستقل شدم، من مثل آمریکا نیستم، واقع بینه دیگه، من مثل آمریکا نیستم از 1776 میلادی مستقل شده باشم، استعمار کرده باشم، بردهداری کرده باشم و بتونم این چیزا رو بسازم. من که میدونم، ولی من تسلیم اینم نمیشم. چی کار میکنم؟ نقطه قوت اونو میکشم به نقطه ضعفش. مثلا چی کار میکنی؟ میگه آقا من ناو هواپیما بر نمیتونم بسازم، نقطه قوت اینا چیه؟ عظیم و جسه بودن و در واقع چشمهای قدرتمند راداری که داره. حالا من میام روی این قایقای کوچیک موتورای جت سوار میکنم، میشه قایق آشورا. یهویی دور این ناوهای قولپیکر 500 تا آشورا میندازم، بهش میگن اشباع راداری، چشم اسفندیار. نمرود رو خداوند با یک پشه تحقیر کرد. اینجوری تحقیر میکنه آقای خامنه‌ای دشمنش رو، فرعون رو. دوم چیه؟ مثلا میگه آقا F-35 داره، من که میدونم این پول و این منابع اینا رو ندارم، چی کار میکنم؟ در مقابل F-35 های چند میلیون دلاری، در مقابل تاد که میخواد هر جنبنده رو هوا بزنه، فلاخون پیکان که هر کدوم چند میلیون دلاره، پهباد شاهد میسازم چند هزار دلار، آسمون رو پر پهباد میکنم. یا اینا مجبورن به اصطلاح نظامیش تیر خشابا رو بزنن خالی کنن، که اون وقت من یه دونه فتاح میزنم و اون خسارت لازمه رو وارد میکنم، یا مجبورن نزنن که باز با اونا میزنم. بهش میگن اشباع راداری هوایی. این الگوی جنگ نامتقارنه، کشاندن دشمن به نقطه ضعفش. این تو کلان. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو. این همه ترامپ میگه حاج قاسم معمار نمیدونم پدر این بمب‌های کنار جاده ای و فلان و فلان، اینا هم همینان. اینا با همه تجهیزاتشون رفتن تو عراق، این مجاهدین عراقی در واقع با کمک بچه‌های قدس این الگوی بمب‌های کنار جاده ای رو تأمین کردن، و آمریکا با همه اون تجهیزاتش مجبور به خروج و عقب نشینیش در عراق. دومین نکته چیه؟ استراتژیه. من اسمش گذاشتم استراتژی 98. دقت کن، من خیلی خواهش کنم اینا رو دقت کنید. این اصل جنگ برای شما که تو جبهه اید. استراتژی 98 یعنی چی؟ سه نفر میگن آقا تاریخ این منطقه از سال 98 تغییر کرد، تقسیم به دو قسمت شد. اون سه نفر کیان؟ اول به ترتیب زمانی میگم، سید حسن نصرالله. سید حسن خدا رحمتش کنه گفت از بعد از ترور حاج قاسم تاریخ منطقه به دو قسمت شد. نفر دوم کی بود؟ آقا بود. نفر سوم کی بود؟ ای گفتید؟ اینجوری است که فقط آقای مطیع سوال بپرسه، ما هم سوال داریم. ترامپ. سه نفر، دقت کنید، دوور جبهه‌ای که امروز بدونی مردم چرا اصلا ماجرای ما از کجاست؟ از اینجا بود که حالا من به روایت سید میگم، این سخنرانی سید رو در روز یاد بود حاج قاسم، حتما اینو بخونی خدا رحمتش کنه. سید میگه که آمریکایی ها تصمیمی گرفتند، آنها شکست های مفصلی خوردند. بعد میشموره پرونده ها رو، پرونده سوریه، پرونده ایران، قطر، لبنان، 10 تا 12 تا پرونده رو میشموره. بعد میگه که یه جنبندی کردن و اون جنبندی اینه که اسامی تکرار شونده‌ای هستند که این اسامی مانع پیشرفت نقشه آمریکا در منطقه. نقشه آمریکا چیه؟ تغییر نقشه خاورمیانه از 2000، معامله قرن، و حالا اخیر که اسمش گذاشتن اسرائیل بزرگ. میگن ما این آدما رو باید بزنیم. حاج قاسم در این لیست هست، ابو مهدی بود. بعد تو یک جای دیگه سید میگه خود منم هستم. یک لیستیه. یک جای دیگه هم آقا فرمودن که آمریکایی‌ها یک لیست 20 تایی دارن و میخوان اینو بزنن در همون روز ترور حاج قاسم. بعد سید میفرماید که اینها برداشتشون اینه که با زدن این اسامی کار مقاومت تمام است، اما اشتباه میکنن. مگر با زدن دبیرکل سابق حزب الله ضعیف شد؟ نه، مقاومت متعهدتر شد به خون شهدا. تو قسمت دوم چی میگه؟ میگه این پروژه آمریکایی هاست. میگه ما هم پروژه‌ای رو داریم، ما هم تصمیم جدیدی را گرفته ایم. این تصمیم نه از سر خشم و نه از سر احساس. ما ناراحت از دست دادن حاج قاسمیم. اما حاج قاسم کسی بود که سالها در جبهه به دنبال این ماجرا بود و خداوند نصیبش کرد، او به آرزوش رسید. ما این تصمیم رو از سر احساس نگرفته ایم. میگه خب چیه پس تصمیم؟ میگه ما هم پروژه‌ای رو آغاز کرده ایم. ترامپ کف کفش حاج قاسم هم نیست که بگیم بزنیمش کار تموم بشه. میگه ما پروژه مقاومت اخراج آمریکایی‌ها از منطقه است، که اگر آمریکایی‌ها از منطقه خارج بشوند، بعد اینجوری میکنه: قد لا نحتاج الى المعركه مع اسرائیل. ما احتیاجی نداریم حتی با اسرائیل بجنگیم. اسرائیل خودشون و اسرائیلشون تو چمدونشون میکنند و میرند. پس استراتژی محور مقاومت چیه؟ اخراج آمریکایی‌ها از منطقه. حالا صحنه جنگ رو ببینید. آقا معمار این جنگ و فرمانده این جنگ وارد میدان شد. امروز توی همین ایام شما شنیدید مثلا کره شمالی یک قانونی رو گذاشت که اگر تروری انجام شد، حمله اتمی چی از سمت کره شمالی به دشمنانش انجام بشه. یه اتفاقی شروع کرده این جنگ به تحولات نظامی که اینا رو تدریس میشه در جنگ ها. مثلا این چی بود؟ گفته میشد که ما در اصطلاح نظامی یک کلمه‌ای رو داریم، میگه روز دوم جنگ. روز اول دشمن حمله میکنه، تو یه روز کار داری خودتو آماده کنی که بجنگی. مثلا جنگ 12 روزه تقریبا 12 ساعت طول کشید تا نیروهای مسلح ما چیکار کردن؟ برگشتن. الان اصطلاح جدیدی که تو ادبیات نظامی مطرحه چیه؟ ساعت دوم بعد از جنگ. اینجوری آقای خامنه‌ای آماده کرده بود. یه روز اینا رو آماده کرد، روز 12 بهمن گفت اگر اتفاقی بیفته مردم مبعوث میشن، خودشون کارو تموم میکنن. همه نقشه رو خود آقا کشیده بود. و اینجا چه اتفاقی افتاد؟ از ساعت دوم بعد از جنگ شما جنگ رو ببینید. اولین حملات کجاست؟ پایگاه‌های آمریکا در منطقه. استراتژی و تاکتیک رو هم قرار داره. حالا اینو مقایسه کنید با آمریکایی‌ها که هر روز یه ماجرای، یه روز میگه می‌خواستم رژیم چنج کنم، یه روز میگه می‌خواستم تنگه رو باز کنم، یه روز میخواد نمیدونم زیر ساخت بزنه. مقایسه کنید کی بر مدار قدرته. پس این انقلاب اسلامیه که در میدان نظامی داره چیکار میکنه؟ در استراتژیش تاکتیک رو پیش میبره. و حالا امروز آمریکایی میگن پایگاه های ما تو منطقه دیگه از بین رفته و 5 سال طول میکشه بازسازی اون. یه اتفاق دوم هم این وسط افتاده. اون چیه؟ از تو دل این مقاومت قول چراغی از خاک ایران بلند شده به نام تنگه هرمز. حالا آمریکایی این پایگاه ها رو با چی میساختن؟ با عبور کشتی چند هزار تونی و اونجا رو مجهز میکردن. الان چی؟ تنگه نمیذاره ردشن. تازه حالا چیز دیگه هم هست، نمیخوام الان وارد جزئیات تنگه بشم، مثل مدیریت شما بر تنگه، مثل منابع مالی و درآمدی جدیدی که بر تنگه پیدا شده و و و و صدای شکستن استخوان‌های آمریکا زیر پای ایران به گوش میرسه. سفر آمریکا به چین چی داشت؟ دو تا جمله مهم ازش اومد بیرون. اینو خود آمریکایی‌ها گفتن ها. یک، روبیو وزیر خارجه گفت ما به چین میخوایم بگیم تو میتونی پیشرفت کنی اما نه به قیمت سقوط آمریکا. دو، ترامپ گفت شی به ما، در واقع رهبر چین به ما گفتش که شما در حال سقوط و افولید و ترامپ خودش این خبر آورد بیرون. یعنی قرار بود آمریکایی‌ها از این سفر قبل از جنگ یک پیروزی بسازن. دائما کلمه و اصطلاح سقوط و افول در آمد. پس دو چیه؟ استراتژی 98 داره پیش میره. تدبیر و طراحی محور مقاومت و شهدای فرماندهان شهید مقاومت این بود که این پایگاه‌ها از بین بره. مثلا بعضی بزرگواران میگن آقا جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا هدم اسرائیل. این جمله، این شعار آسمانی و مقدس، تعینش، عینیت یافتش کجاست؟ آقا میگه اخراج آمریکایی از منطقه. اینو بزن، سید حسن میگه اسرائیل هم دیگر نخواهد بود. این میشه تاکتیک جنگی. حالا در این دو پروژه‌ای که در حال اجراست و الان شما دو دستاورد بزرگ میبینید، یک پایگاه‌های آمریکا، دو تنگه هرمز. اون وقت یادتون بیاد اون جمله آقا امام رو که حاج همت و حاج همت متوسلیان رفتن سوریه تو اوج جنگ که در واقع جبهه مبارزه با اسرائیل رو باز کنن، امام صداشون کرد استراتژی این عقلانیت انقلاب اسلامیه. گفت چی؟ راه قدس از کربلا میگذرد. اون زمان شاید این بچه های رزمنده جان برکف چی میگفتن؟ اونجا میگفتن که بابا بریم بجنگیم، کوکی گجا. امروز ما خودمون تو خانواده هامون اینا بگیم اربعین بریم، امسال بریم، چقدر فرق کرده شرایط. این از اون تدبیر الهی بود دیگه. من این میخوام شما رو توجه شما رو جلب کنم به این عقلانیت روی زمینی انقلاب اسلامی ها. این عقلانیت زمینی متصل به خداست که اینجوری میشه و پیروز میدان میشه. بی خود نیست که گفتن مردم خدا راه شکست را بر شما بسته است. و حالا در مواجهه با این دستاوردها چهارمین نکته اون چیه؟ چه عنصری عامل پیروزیه؟ اون چیزی که شما امروز تو خیابان میبینید. میگیم خسته، میگیم خسته نیستیم، واقعا سجده شکر داره که من همچین توفیقی دارم که همچین جمعی هستم. یه مثالی بزنم برگردم و دیگه صحبتم رو تمام کنم. امام فرمودن به جرئت میتونم بگم شما بهتر از کی هستید؟ اون دوره صحابه بزرگوار. حالا اینو ببینید، امیرالمؤمنین توی این روایت خودش و اصحاب پیامبر رو به رخ اصحاب خودش میکشه. اینجا چی میگه؟ این شمایید، لقد کن نام رسول الله. رو میکنه به اصحابش میگه وقتی ما با رسول الله بودیم، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا، میکشتیم، تعارف نداشتیم، ابناءنا، اخواننا، اعمامنا، عشیره بودن، قبیله بودن، اینا برامون چیز نبود، و اعمامنا، و این ما یزید و ذالک الا ایمانا و تسلیما، جز ایمان و تسلیم ما چیزی رو اضافه نمی کرد. بعد دیگه حضرت شروع میکنن، میگن انقدر ما این جنگ ها رو ادامه میدادیم، انقدر ادامه میدادیم، و لقد کان الرجل منا والآخر من عدونا، تا اینکه یک هی دائما یکی از مردان ما با یکی از مردان اونا، یتساولان، به هم دیگه میبافتن، میتافتن، مثل دو کشتیگیر، مثل دو شیر نر، مثل دو اسب فعل، اینا هی با هم دیگه میجنگیدن و به یکی به دیگری کاس، کاسه مرگ رو یکی به دیگری، یک بار این به اون می نوشانید و یک بار این یکی به این دیگری می نوشانید. تا اینکه چی اتفاقی می افته؟ فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، تا اینکه فلم ما رعلا صدقنا، تا اینکه خدا صدق ما رو دید. انزل، وقتی این اتفاق افتاد دیگه اصلا این چیزا نیست، انزل به عدو نلکبت، به دشمن ما شکست رو وارد کرد، و انزل علینا النصر، و به ما پیروزی رو داد. خودمو میگم، من هر اتفاقی که برام میافتاد، کودتا 18-19 دی، همیشه توی پس زمینه ذهنم بود که آقا که هست جمع میکنه، ولی چه اتفاقی برای ما افتاد؟ ما روز قدس تو تهران وقتی اسرائیل و آمریکا در واقع اون اونورتر از چاره ولی عصر رو زدن، خیلی از ما شاهد این صحنه بودیم. مردم چی کار کردن؟ رو کردن به آتش، گفتن الله اکبر. این تکبیر، این تکبیر همون احساس توحیدی که داره به وجود میاد و این همون عنصر چهارمیه که داره ما رو پیروز میکنه. بله، جنگ گاهی یکی از ما گاهی از اونها کشته میشه، اما وعده خدا اینه که وقتی امیرالمؤمنین فرمودن برای همچین امتی که بهتر از امت اصحاب، بهتر از امت و اصحاب رسول اللهه، که اگر پای مردی کنه، پای فشاری کنه، خسته نشه و در مواجهه با دشمن محکم بیسته، انشالله به زودی همون دعای آقا مثل بقیه وعداش محقق میشه که انشالله به زودی احساس پیروزی و خود پیروزی رو ما مشاهده میکنیم. برای سلامتی خودتون صلوات بفرستین. برای شادی روح آقا، معمار پیروزی که ما در پیش داریم و اون چیزی رو که امروز از حیث منافع ملی و اون چیزی که روی زمین در آینده که حاج آقا مجتبی تو پیامشون وعده دادن، نوید قطعی پیروزی رو در واقع آقا ریل گذاری کردن و امروز داریم میبینیم، صلوات بفرستین. و برای سلامتی همه مسئولین، این بچه های مهندسی که امروز اومدن توضیح دادن، ما تو این جنگ فهمیدیم ما بی یک داریم، آهان ما چه زیرساختی داریم که تو منطقه وجود نداره. بابا چقدر به قول برادر مهندس ما چه حسادت هایی برانگیخته. برای سلامتی اینا، برای اینکه خدا به وقت و توان اینا برکت بده، پشت سر هم بی یک و بی دو و بی سه بسازن، صلوات بفرستین و شما به امان خدا باشید. خیلی ممنونم.